با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 3 اکتبر 2015 و 11 مهر ماه 1394. امروز ابتدای گزارش مالی در 2 هفته است و بعد میخوام دنباله بحثی رو که هفته گذشته شروع کردم، خود را بشناس، دشمن را بشناس تا در صد جنگ پیروز بشی، و برای این پای من یه بحثی باز کردم راجع به تحلیل طبقاتی رژیم، چه حکومت و چه دولت در ایران. اینو باید بشناسیم. مسئله امپریالیسم و دشمن خارجی بارها و بارها راجبش صحبت کردم، ولی حالا که به بحث سوریه هم، چون امروز میخوام راجب سوریه هم صحبت بکنم، یه مقدار راجبش صحبت میکنم، ولی چون اینجا متاسفانه فرصت نیست، یه مقدار از بحثای اقتصادی راجب سیستم رو من تو اون برنامه نیم ساعته IFTTV در حقیقت اونجا باز میکنم. حالا عزیزان اگه فرصت داشته باشن اون برنامه رو هم نگاه بکنن، که واقعا بشریت، همینجا باید اشاره بکنم، ده ها و یا صد ها هزار سال توی این کره زمین زندگی کرده، هم طبیعت رو حفظ کرده، هم در این حال که جنگ های 72 ملت هم داشته، ولی به این توحش و بربریتی که واقعا میتونه منجر به نابودی بشریت بشه، وسائلش رو نداشتن، هم طبیعت رو حفظ کردن، هم در این حال که جنگ های متعددی بوده، تضادهای طبقاتی بوده، جنگ بوده، ولی خطر نابودی بشریت نبوده. الان از زمانی که واقعا سیستم سرمایه‌داری در 300-400 سال گذشته آغاز شده، هم طبیعت به طرف نابودی رفته به طور سیستماتیک، درجه حرارت از چه شروع کرده بالا رفت؟ از بعد از انقلاب صنعتی، یعنی غربی ها واقعا 90% از این به اصطلاح نابودی و به اصطلاح آلودگی رو به وجود آوردن. حالا فشار میارن رو جهان سوم که جلوگیری کنن از پیشرفتش. حالا کار نداره. این یک. و دو، علم و تکنولوژی که میتونست نجات دهنده بشریت باشه، الان به جایی رسیده که میتونه انسان رو و بشریت رو به طرف زمستان اتمی ببره. اینا رو یه مقدار من اونجا باز میکنم که خود این سیستم که دشمن بشریت و از جمله کشور ماست چی کار داره میکنه. ولی به هر حال فعلا من راجع به ایران دارم صحبت میکنم و باید اونو بازش بکنیم. راجع به این بحثی رو که من باز کردم که گفتم سلفی های آدم خار کیان، و بعد اینایی که در دولت هستن که در حقیقت به نظر من هم به اصطلاح گروه هاشمی رفسنجانی، هم روحانی و بخش وسیع از اصلاح طلبا که در واقع با گردش به راست اصلاح طلبا که من تا حدودی اینو توضیح دادم، الان بین اینا تفاوت چندانی وجود نداره. یعنی این بعد از انتخابات 1392 این مسئله آشکار شد با چند چیز واقعا که من اشاره کردم بهشون، با صحبت‌های حجاریان، با صحبت‌های محمد رضا خاتمی، با صحبت‌های عرشبت خود آقای محمد خاتمی که گفت فقط مردم یک راه دارن و اونم صندوق رأیه، یعنی تکون نخورید، هیچ حرکتی نکنید، معلم‌ها دست اعتراض نزنن، حالا صحبتشون نه غیره و غیره. یعنی در حقیقت رفتن پشت روحانی که خود روحانی و کابینه‌اش حالا صحبت خواهند کرد. اینا نمایندگی می‌کنن بورژوازی یا سرمایه‌داری وابسته رو و نه سرمایه های ملی رو. فوق العاده مهمه و من بحث باش کردم که چرا استقلال و ملی جرایی فوق العاده پر اهمیته که این جلسه من میخوام اینو توضیح بدم که چرا یه چپ باید ملی باشه وگرنه چپ نیست. دلائل علمیش رو و اونم از زبان مارکس، در اینجا اینا خودشون رو مارکسیست میدونم، میخوام توضیح بدم. بنابراین خوشبختانه در این فاصله دو تا مصاحبه هفته گذشته شد که عزیزان لطف کردن برای من فرستادن. یکی مصاحبه آقای بهزاد نبوی که برای اولین بار الان یک سالی که از زندان آزاد شده، ایشون هم از زندانیان مقاوم زمان شاه بود که ما با هم تو بند شیش بودیم، هر شبت که و هم از زندانیان مقاوم جمهوری اسلامی بوده و حالا تازه مصاحبه داشته و سخنرانی هم داشته که متنش عزیزان میتونن همین امروز توی سایت کلمه هست، آقای بهزاد نبوی، که این بسیار کمک میکنه میره به دوران جنگ و دوران کابینه دوران نخست وزیری آقای موسوی، که میخوام یه مقدار اونو بازش بکنم، که کمک میکنه به تحلیل طبقاتی این سلفی های آدم خواه. یکی دیگه مصاحبه اینه که آقای دکتر ابراهیم رزاقی داشته با یا لسارت الحسین که مال انصار حزب الله است و میخواستم یه نقدی از این انسان شریف بکنم که چطور ممکنه یک چنین انسانی که من انقدر به اصرا کتاباشو معرفی کردم و اون چهار تا مقاله معروفی رو که بلافاصله بعد از جنگ ایران و عراق نوشت و در اطلاعات سیاسی اقتصادی چاپ شد و به صورت کتابچه‌ای در اومد، الگویی برای رشد اقتصاد، رشد توسعه اقتصادی ایران، کتاب فوق‌العاده و کتاب‌های دیگه‌شون اقتصاد ایران و غیره و غیره. حالا بعدش من تعجب کردم موقعی که شنیدم در انتخابات 92 ایشون رفته و مشاور اقتصادی جلیلی شده، یه آدم سلفی. حالا این مصاحبه ای رو که با یا لسارت الحسین کرده به ما نشون میده که ایشون به نظر من در مورد جنبش سبز چه خطایی داره میکنه. و بعد البته امروز کوشش میکنم جنبش سبز رو باز کنم که نظر ما راجع به جنبش سبز چیه و آقای رزاقی چرا در خطاست و بسیاری دیگه از روشنفکرهای خارج. و البته بعدش عرصبت که راجب سوریه بسیار پر اهمیت، اگه فرصت باشه و اخبار افغانستان حالا صحبتش میکنم. همین امروز صبح این جنایتکارا در شهر قندوز یه بیمارستان رو بمبارون کردن و صدها نفر بیمار، پزشک، پرستار، کارکنان بیمارستان رو کشته و زخمی کردن. اینا 14 سال علیه طالبان دارن می جنگن. تازه طالبان رفته شمال رو داره اشغال میکنه، شهر قندوز رو، بغلان رو، بدخشان رو، و اونا بخش های تاجیک و هزاره هستن. در این که طالبان ها قرار پشتون های جنوب باشن و آدم فکر میکنه که در جنوب اینا قدرت، الان در شمال قدرت، اینا علیه طالبان می جنگن یا به عنوان وسیلهی میخوان برای آسیای مرکزی علیه چین، علیه روسیه ازشون استفاده بکن. اینا علیه طالبان میجنگن. 14 سال تمام صدها میلیارد دلار، صدها هزار کشته و زخمی، نابودی یک کشور، بی خانمانی میلیون‌ها انسان از افغانستان 14 سال و هنوز 10,000 سرباز دارن. اون وقت ببینید طالبان میره با قندوز رو میگیره، بدخشان، تمام بخشای شمالی رو الان دارن چیزا میگیرن. و اون وقت برای اینکه مبارزه بکنه میره یه بیمارستانی رو که مال دکترهای بدون مرز، دکترهای بدون مرز رئیسشون تا چند وقت پیش پسر دیوید راکفلر بود که در یه صحنه هواپیمایی کشته شد، مال خودشونه. رفتن اونجا چندین نفر از دکترها و رسا پرستارها و کارکنها رو کشتن. قبل از اینکه وارد این بشم، ولی هر شبت که گزارشم عالی از والنت کریک در کالیفرنیا 50 دلار، از اوکلاهوما سیتی در اوکلاهوما 400 دلار عزیزان فرستادم. از نورد ونکوور در کانادا 70 دلار کانادا، از سنلند کالیفرنیا 50 دلار، از سانتا آنا در مجموع 300 دلار، از اپل ولی در کالیفرنیا 50 دلار، از نوبری پارک در کالیفرنیا 25 دلار، از برنبی در بریتیش کولومبیا 50 دلار، از شهر پرت در استرالیا 100 دلار، از اورنج در نیوجرسی 100 دلار، از وینیپک در مانیتوبا 75 دلار، از ادمنتون البرتا در کانادا 50 دلار، از میلرشتروم در نروژ 100 دلار، از اوکلاهوما سیتی در اوکلاهوما بازم 100 دلار، از طالقان عزیزان 100 دلار فرستادم، از ایتالیا 600 اورو و از هر شود که ساراتوگا در کالیفرنیا 100 دلار. به این ترتیب بحث رو میبرم. ابتدا با یک گزارش، یکی از گزارش هایی که از ایران رسیده، برنامه رو شروع میکنم و بعدش وقت وارد بحثی رو که از هفته قبل آغاز کردم. تداوم خصوصی سازی ها، ادامه آزادسازی قیمت ها که اجرای مرحله سوم هدفمندی طبق نسخه ارزشی که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که آقایان دارن پیادهش میکنن که منجر به گرانی هرچه بیشتر حامل های انرژی و افزایش قیمت مواد اولیه و تعطیلی و نیمه تعطیلی بنگاه های کار و تولید و بیکار شدن کارگران و کارکنان و اخراج دست جمعی آنها، موج جدید اعتراضات، اعتصابات و تجمعات کارگر را به دنبال داشته است. این کارهایی که دولت آقای روحانی داره میکنه که دنباله همون سیاستهایی که از زمان هاشمی رفسنجانی آغاز شده، در دوران خاتمی یه مقدار اصلاحات سیاسی درست شد و اثرات مثبت داشت و این اصلاحات سیاسی پیامدهای خوب اقتصادی هم داشت، ولی دست نزد. یعنی در حقیقت اصل 44 عوض شده بود، خصوصی سازی ها تا حدی ادامه داشت ولی دست بر نداشتن و قانون گذروندن که سرمایه های خارجی میتونن بیان. 2002 این قانون گذشته که من راجبش صحبت کردم، در زمان آقای خاتمی قانون گذشته که سرمایه های خارجی میتونن بیان سرمایه های ملی را 100% چیز بکنن، مالیات ندن، سودشون را همشو به دلار و امثال هم برگردونن و قوانین محیط زیست رو هم رعایت نکنن و خلاصه اگر کوچکترین ضرری هم کردن باید جبران بشه. اینا قوانینی که در زمان آقای خاتمی گذاشت. زمان آقای احمدی نژاد رو که هموطنان ما میدونن که این از چنگیز و مغول هم این آدم بدتر بود، اون 8 سالی که بر سر کار بود، ولی دولت روحانی ادامه همونه. اینا نه تنها ملی نیستن، ضد ملی هم، ایران فروشن، ایران را به حراج میذارن، ثروت های زیر زمینیش رو، رو زمینیش رو، مغزهاش رو، 5 میلیون انسان، بهترین فارغ التحصیلای دانشگاه ها میان به خارج. بزرگترین ضربه‌ای که به کشور ما میخوره فرار مغز ها، که الان به زمانی مثلا ایران از نظر فرار مغز ها در ذیل به اصلا چیز بوده، کشورها بوده، الان تقریبا در رأس کشورها قرار گرفت. کالایی سازی علوم درسی، مخصوصا من این رو میخونم راجع به معلمای شریف کشورمون، کالایی سازی علوم درسی و پولی شدن نظام آموزشی، این نقض آشکار قانون تحصیل رایگان برای همه در راستای تأسیس مدارس خصوصی، این اربابشون اینجا مدارس و آموزش در همینجوری گر و گر خصوصی میشه و دارن از بنیان واقعا آموزش امریکا با این به اصطلاح خصوصی سازی دبستان ها و دبیرستان ها و امثال ها داره زیربناش مثل موریان خورده میشه، داره نابود میشه. واقعا تأسیس مدارس خصوصی که اینک دولت به عنوان کارگزار حکومت ولایی در نظر دارد، در سطح کلان نظام آموزش و پرورش را به خصوص بخش خصوصی واگذار کند، ضمن ایجاد شکاف میان دانش آموزان و دانشجویان و جویندگان تحصیل علم به دو طبقه مرفه و برخوردار از چیز و عدم برخورداری از آموزش بهینه برای بقیه، نظام آموزش را تبدیل به بنگاه سرمایه گذاری کرده. اثر منفی مستقیم بر حقوق و معیشت معلمان زحمتکش مدارس و دانشگاه‌ها گذشته و کنترل هرچه بیشتر آنان را به عنوان کارگران تولید کننده علم به دنبال، دقیقا تبدیل به کارگر میشن. معلمان تبدیل به کارگر میشن. در نتیجه این قشر زحمتکش و فریخته جامعه دچار مشکل جدی معیشتی شده و به شأن اجتماعیش باید برن تا چی برونن، باید برن دست به کارهای دیگه بزنن. چه فرصتی دارن موقعی وضعیت معیشتشون اینجوری و رفاه نداشته باشن چطور میتونن به دانش آموزا درس بدن؟ اینا خیانت هاییه که واقعا اینا ضد ایرانیه که این کارا رو میکنن، برباد دهنده کشور ما هستن اینا. از این رو معلمان شریف دلسوز شرایط تحمیلی یادشدا را برنتافته، چندیش دست به اقدامات اعتراضی زده، تجمعات صنفی به راه انداخت که منجر به دادن خزینه به بگیر و به بندها. ما میدونیم که چقدر از به اصطلاح رهبرانشون رو دستگیر کردن و به زندان انداختن و شکنجه دادن. با این همه راهکار فراخوان تجمع عمومی و سراسری جلو آموزش و پرورش در شهرستانها و مجلس شورای اسلامی در تهران روز 13 مهر این عزیز نوشته، این برنامه عوض شده به دلیل کشتاری که در حج شد به احترام در واقع، در این که الان در واقع ایران در حال یه عزای عمومیه ولی جمهوری اسلامی تشویق میکنه که باز ده ها و صد ها هزار نفر برن و میلیارد ها دلار تو جیب سلطان سلمان و شاهزادگان عربستان بریزن و بعد هم توی فرودگاه ها بهشون تجاوز بکنن، هم لختشون بکنن، هم تمام اعضا و جوارحشون رو دستمالی بکنن، هم کشته بشن صد صد و هزار هزار، ولی برن حج که آقایان حاجی بشن چون پول توشه، بازم میرن حج، بازم جمهوری اسلامی تشویق میکنه. و بعد معلوم نیست چند نفر از سیاستمدارا و سرانشون دزدیده شدن از رو به کمک هم عربستان و هم اسرائیل، ولی بازم میرن حج. حالا به دلیل کشته لیست تا الان نزدیک به 500 نفر رو دادن که کشته شدن. حالا تعداد زخمی ها چقدره، چقدر ربوده شدن و معلومه چه بر سرشون رفته و عربستان چی کار داره میکنه و از این قضیه چه استفاده ای میکنه. ولی باید برن سنگ پرت بکنن به شیطان. هر طبعه که بنابراین به همین مناسبت از 13 مهر که دوشنبه قرار بوده انداختن به پنجشنبه که این تظاهرات ها و این تظاهرات با سکوت قرار باشه به 16 مهر به جای 13 مهر عرصبت که و با طلب حمایت دیگر اصناف تشکلات جهت جلوگیری از اوضاع یادسره انتخاب کردن که امید از همه تشکلات دانش آموزی، دانشجویی، به ویژه تشکلات کارگری به این امر مهم لبیک بگن و با معلمای شریف کشورمون در واقع به اصطلاح همکاری بکنن و به آن بپیوندن، آن را تبدیل به صف بزرگ و نقطه عطف تاریخی این کار را بکنن. مردم امروز از هر زمان آگاه ترن، تجربه ها و پیشرفت های بزرگی به ویژه در زمینه سیاسی دارن، نسبت به وقایع و اخبار بی تفاوت نیستن، آن را دنبال می کنن و به سادگی تجزیه و تحلیل می کنن و مترصد فرصت مناسب هم. با هر چسب و هر بخش و طبقه‌ای که برخورد می کنیم اولین جمله‌ای که بر زبانش جاریش این است که مردم این دفعه که به خیابان ها ریختن تا سرنگونی دیگر بر نمی گردند و این تو را به وجد می آورد. این آن چیزیست که کلیت نظام را به واهمه وادار کرده و از روی ترس و ضعفش و قدرت نداشته دست به کشتن شاهرخ زمانی ها میزند. فعالین کارگری و مدنی را، رهبران سندیکاها را، اتحادیه‌ها، نمایندگان سنفی معلمان را شبانه با ایجاد رعب و وحشت دستگیر. عزیزان، بخش‌هایی از نامه نرگس محمدی رو من فرصت نست دارم که ببینید اجازه بهش نمیدن با بچه‌هاش که تنها مونده، همسرش در خارجه، خودش رو گرفتن به اون شکل، بچه‌هاش تنها، نمیذارن حتی تماس تلفنی بگیره. اینا چنین وحشی‌های ضد بشری هم عرصه که به هر حال من بیشتر فرصت نیست، باید برگردم به هر چقدر که من هفته گذشته بحثی رو باز کردم راجع به اینکه این دو جناح در واقع که الان در حکومت ایران هستن اینا کیان و چیان. در مصاحبه ای که آقای بهزاد نبوی داشته ما رو میبره به کابینه آقای موسوی و اونجا صحبت میکنه که در این کابینه دو جناح وجود داشت، یه جناح راست و یه جناح چپ، که جناح راست دائم اینا رو میگه اینا کمونیستن، میرفتن پیش خمینی بهشون میگفتن به خمینی که اینا کمونیستن، ایران رو دارن به طرف کمونیسم دارن میبرن. حالا ببینیم اینایی که دست راست بودن کیان؟ یکی عسکر اولادی بوده، یکی خاموشی، یکی احمد توکلی. میخوام دنباله اینو بگیرم که اینا کیان. در مورد کارگرا نظر اینا این بوده که کارگرا اجیر و کارفرما مجره. یعنی چه؟ یعنی کارگرا یه مش اجیر، یعنی بردان، بندان. از نظر اسلام اجیرن و تجار محترم یا به حساب کارفرماها موجرن. که عزیزان اگر به یاد داشته باشن در زمان احمدی نژاد معاون وزیر اقتصادش میگفت که ما صنایع و تولیداتمون رو به طرف شاگرد و استادی باید ببریم. یعنی روابط قدیمی به اصطلاح چیست؟ من به عزیزان عرض کردم که اینها نماینده شیوه های تولید پیش سرمایه داری هست. معناش اینه، این کاملا تطابق داره با اصل ولایت فقیه. یعنی اون بالایی ها عقل کلا، حالا در رأس همه یه ولی فقیه، فقیه هم صغیره، عجیره، نادانه، فقط آقایان دانا. یعنی این شیوه تولید و چنین برخوردی تطابق کامل ولایت فقیه چه چیزی رو از نظر سیاسی نمایندگی می کنه؟ چنین اقتصادی رو ما همیشه باید زیربنا رو ببینیم چیه؟ همینطور که سرمایه مالی در نظام سرمایه‌داری فاشیسم رو نمایندگی می کنه، شیوه های تولید پیش سرمایه‌داری ولایت فقیه رو و یا داعش رو نمایندگی میکنه. روبنای سیاسی اینه. به همین دلیل که واقعا استبداد پیش سرمایه‌داری و نه فاشیسم، گاهی قاطع در مورد فاشیسم اسلامی یا فاشیسم دینی یا فاشیسم مذهبی از نظر علمی درست نیست، اینا استبداد پیش سرمایه‌داری هست. این از نظر دیدشون راجع به کارگرا، آقای عسکر اولادی و خاموشی و احمد توکلی، مخصوصا احمد توکلی که فرزند آقای بهزاد نبوی و دوستانش که اسمشون کمونیست گذاشته بودن، در حالی که خیلیشون در واقع نه تنها کمونیست و سوسیالیست نیستن، طرفدار سرسخت چیز سرمایه‌داری بودن و هستن. هر سبت که حالا این از این، ولی جنبه دیگرش حالا ببینیم از نظر خود تولیدات چی. کوشش بهزاد نبوی و یارانش که به اصطلاح جناح چپ گفته می شده اینه که فرضاً در مورد برنج می گفتن که ما طوری باید اون برنج هایی که سطحش پایینه ولی تولید بیشتری میکنه، اینا را قیمتشون رو نصف برنج های دمسیاه فرضاً بکنیم که تولید برنج که به دست مردم برسه، والا تولید برنج نسبتاً ارزون به سایت کشاورزا رو چیز بکنه که تولید رو ببرن بالا. تجار محترم آقای عسکر اولاد اینا مخالفت کردن، گفتن که خیر این یک، دو گفتن که ما باید جیره بندی بکنیم. چرا میخواستن جیره بندی بکنن؟ به خاطر این که درآمد کل در اون زمان 7 میلیارد دلار بیشتر نبود که نصف صرف جنگ میشده، یه مقدارش هم در واقع یکی 200 میلیارد دلار دیگه صرف توسعه میشده. تمام این جاده هایی که به دهات کشیده شده، تمام این برق رسانی ها، تمام اینایی که تو توالت درست شده براشون آب مونه کشی به دهات کشیده شده آقایان کردن، یا این که در همون عرض 8 سال اول بوده، بیشترش در همون 8 سال اول، برای اینکه اون موقع بسیجی ها که وظیفه‌شون سرکوب مردم نبود، ساختن همون چیزا بود، بسیج رو برای همین درست کرده بودن. بعدن آقای هاشمی رفسنجانی اینا رو اوورد توی اقتصاد و تبدیلشون کرد روی نیروی سرکوبگر و در جنگ ایران عراق گذاشتشون اونجوری رو بگذاریم. و تجار محترم میگفتن که نه، لزومی نداره که ما تولید داخلی رو ببریم بالا، باید وارد بکنیم، قیمت ها رو نباید هم جیره‌بندی بکنیم و قیمت ها رو ثابت نگه داریم، قیمت ها رو باید بازار تعیین بکنه، یعنی آقایان وارد بکنن و خودشون وارد کننده بشن، احتکار بکنن و بعد به هر قیمتی که دلشون میخواد به مردم بفروشن که مردم گرسنگی نکشن. اونایی که میخواستن کوپونی بکنن، کوپونی رو میگفتن این کمونیستیه و در نتیجه میخواستم این رو عرض بکنم. حالا میرسم به دکتر ابراهیم رزاقی که ایشون چه اشتباهی میکنه در این کابینه میرحسین موسوی. خود میرحسین موسوی حالا طرف کدومشون بوده؟ طبیعتا طرف جناح چپ بوده و در نتیجه میخواسته که به اصطلاح ارزاق اولیه مردم در این شرایط محاصره و جنگ بتونن مردم ارزاق اولیه رو درسته کوپونی ولی به دست همه برسه. تجار محترم به هیچ وجه میخواستن احتکار بکنن و قیمت ها رو اونطوری که دلشون میخواد تعیین بکنن و رانتخارن، غیر مولدن، دلالن، دشمن اصلی تولیدن، دشمن اصلی، در حالی که جناح چپ که کمونیست یا سوسیالیست نیستن، فقط هدفشون این بوده که تولیدات داخلی رو ببرن بالا، یعنی در حقیقت جنبه ملی دارن، به سلفه های آدمخوار ضد ملی هم دشمنی با امپریالیست دارن، ولی بر سر همین چیزاست که میخوان برگردونن جامعه رو به ما قبل سرمایه‌داری. امپریالیست اینو نمیتونه تحمل بکن، یه وجهشه، ولی در این حال برای منافع خودشون با شیطان و از جمله با اسرائیل و صهیونیست و امپریالیست حاضرن دست به دست هم بدن. هم در زمان دکتر مصدق، هم خود خاتمی عرض میخوام خمینی که هم با اسرائیل و هم با چیز کمک گرفتن. بنابراین خطرناکترین، عقب افتاده ترین، ضد انسان ترین و وحشی ترین توپاله های جامعه اینا و کیا پایه هاشون لومپن ها، لات و پوت ها، چاق و چش ها، قمکش ها، چماقدار ها، از قبل هم اونجوری بوده. خود من تجربه شو دارم که اینا کیا دور و برش ها، لات و پوت ها. حالا بنابراین به نظر من مصاحبه بهزاد نبوی ثابت میکنه که پایه طبقاتی سلفی های آدمخوار، یعنی جناح واقعا راست روحانیت شیعه، کیان و از نظر اقتصادی و طبقاتی چه چیزی رو نمایندگی میکنن. این رو باید ما تشخیص بدیم. اینا دشمنان ایرانن، دشمنان پیشرفتن، دشمنان علم و تکنولوژی هن، دشمنان هر نوع توسعه و پیشرفت هم و میخوان ما رو به 1400 سال قبل برگرد، نه تنها نظر اقتصادی، روبنا یعنی ولایت فقیه، ولایت فقیه مطلقه، یعنی یک ملت رو تبدیل به یک رمه که یه توپان داره. این روبنای سیاسی یک چنین شیوه تولید پیش سرمایه‌داری، یعنی دلالی، تجاری، غیر مولد و تولیدش پیش سرمایه‌داری و رانتخار با مفخار. حالا آقای دکتر ابراهیم رزاقی، حالا هم بهزاد نبوی و دوستان دیگرش که جناح چپ بهشون میگفتن، در واقع ملیگراها رو، به خود موسوی چپ چه نبودن، ملیگراها رو نمایندگی میکردن. یعنی چه؟ یعنی خواستن جلوی این همه واردات رو بگیرن، کشاورزی و صنعت رو پیش ببرن. همینطور که در اون 8 سال اول کل صنایع پایه‌ای، یعنی ریختگری، آلمیترسازی، حالا در زمینه اسلحه‌سازی هم همینطور، اون صنایع به اصطلاح پایه‌ای کلی داشت پیشرفت میکرد، که هاشمی رفسنجانی که اومد و دروازه‌های کشور رو باز کرد، خرد متلاشی شدن اینا، کشاورزی داشت پیشرفت میکرد، یعنی اینا نیروهای ملی رو نمایندگی میکرد. حالا دکتر ابراهیم رزاقی خودش که فرد ملیه، تمام نوشته هاش نشون میده، منتها خطای عجیبش در این چیز که نشون میده در این مصاحبه ای که میکنه، تمام مسائل ملی رو داره مطرح میکنه که امپریالیست داره میاد این کار میکنه، اینا دارن واردات اینجوری به اصطلاح اجناس لوکس وارد میکنن، دروازه ها رو باز کردن، صنایع به کشاورزی ما رو ضربه زدن، فلان و فلان و فلان اینا. اون وقت آخر مصاحبهش که با همین انصار حزب الله است، همه اینا رو نسبت میده به جنبش سبز، میگه این سران فتنه بودن که این کار کردن. که به نظر من لازمه دکتر ابراهیم رزاقی بره و به این مصاحبه بهزاد نبوی توجه بکنه، که ببینه در کابینه میرحسین موسوی کیا بودن و میرحسین موسوی که سران جنبش اصلاح که فتنه هستن، چه چیز به ساخت خواستای اقتصادیشون چی بوده. مشاور اقتصادی امیر حسین موسوی فرشاد مؤمنیه که الان همین سخنرانی که داره بغل هم بهزاد نبوی و فرشاد مؤمنی، و تمام بحثش اینه که این به اصطلاح احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ایران رو به طرف قبرستان میبره. تمام بحثشون یعنی اینا نیروهای ملی رو نمایندگی میکنن. پس این در حالی که هم سلفی های آدمخوار که در حقیقت نمایندگی میکنن شیوه های تولید پیش سرمایه‌داری و قرون وسطایی رو، هم به اصطلاح توی تجارت دلالی رانتخالی و دشمن تولید و علم و صنعت و پیشرفت و توسعه همه جانبه و به همین دلیل هم دشمن سرسخت آزادی و دموکراسی هم، ولی به استقلال ایران هم ضربه میزنن، به عدالت اجتماعی هم ضربه میزنن، بنابراین دشمن هم واقعا. حالا جناح دیگه دولت کاملا مشخصه، الان با پیاده کردن این احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول کاملا مشخصه که ایران رو به طرف سرنوشت مکزیک، که من فرصت نکردم بالاخره من باید اینو ادامه بدم که بالاخره چه بر سر مکزیک رفته و الان چی بر سرش داره میه، کشور بزرگ ثروتمند نفتخیز از دو طرف سواحل دریای اقیانوس آرام و از این ورم خلیج مکزیک، که واقعا یک کشور فوق العاده بساطی الان در فقر و کشتار عجیب و سرمایه به غارت رفته، خراج شده این کشور و الان صنعت نفتش رو هم دارن خراج میکنن. و یا یونان امروز، دولت آقای روحانی ایران رو به اون طرف داره میکشونه، تایلند، فیلیپین، اندونزی، حالا میخوان یه چیز درخشانی از اندونزی. اندونزی در واقع درست یک قشر ثروتمند به وجود اومده، ولی شرایط مردمش وحشتناک، اینا به اون طرف دارن ایران. بنابراین این دوتا حالا میام چون فرصت نیست خود را بشناس. میخوام راجع به جنبش سبز صحبتی رو باز بکنم که به نظر من دکتر ابراهیم رزاقی راجع به جنبش سبز به خطا داره میره. برای باز کردن این لازم من یه بحثی رو راجع به طور کلی حزب مشی سیاسی یعنی چه؟ قبلا صحبت کردم ولی دوباره لازمه باز بشه. به آلمانی فرسان 150-60 سال پیش اون چیزی که بهش گفتن پارتای که به انگلیسی پارتی و یا به فارسی ترجمه شده حزب به کلی معنای دیگه ای داشته. در واقع پارتای به معنای یک خط مشی دید سیاسی روش سیاسی بوده. فرضاً در بین الملل اول گرایشات سیاسی چندی وجود داشته که سه تای اصلیش طرفداران پرودان، طرفداران باکونین و طرفدارای مارکس و انگلس. لااقل سه تا گرایش اصلی در بین الملل اول بوده که خیلی از مواقع مارکس و انگلس در اقلیت بودن. فرضاً کارگرای فرانسوی سخت تحت تأثیر پرودان بودن که خب ما میدونیم که ابتدا مارکس از پرودان دفاع کرد یه زمانی ولی بعدش در برابرش ایستاد و متوجه شد که این به اصطلاح به خطا داره میره. باکونین هم که ما میدونیم اختلافات در واقع بین مارکس و باکونین باعث یکی از دلایل اصلی فروپاشی به اصطلاح بین الملل اول شد. ولی سه گرایش هر کدوم از اینا یک پارتای یا یه دید سیاسی، یک گرایش سیاسی بودن. خواستم این رو عرض بکنم که به طور کلی حالا این چه ربطی به جنبش سبز پیدا میکنم. جنبش سبز یک گرایش سیاسیه، یک خط مشی سیاسیه که سه مؤلفه اصلی یا چهار مؤلفه اصلی داره: استقلال، آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی. من نمیخوام دوباره منشور سبز رو اینجا باز بکنم، بارها و بارها و بارها بازش کردم و اونجا امیدوارم که دکتر ابراهیم رزاقی این بیانیه رو و بیانیه های میرحسین موسوی رو خونده باشه یا منشور سبز رو خونده باشه. به طور مشخص در این منشور گفته میشه که این حرکتیست که دنباله انقلاب مشروطیت، دنباله ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکتر مصدق و بهار آزادی یا ابتدای انقلاب 1357 با خواستهای انسانیش که بعداً ملا خور شد. بنابراین دنباله اونه یک. و بعدش دقیقاً صحبت میکنه که استقلال یعنی که، و میگه که استقلال به این معنا نیست که ما فرضاً هر سبب که روابطمون رو با دنیای خارج قطع بکنیم به هیچ وجه، بلکه باید وسیع‌ترین روابط رو با دنیای خارج داشته باشیم. ولی سرنوشت اقتصاد ما، سرنوشت سیاست ما، سرنوشت فرهنگ ما باید به دست مردم ایران باشه و نه یه نیروی اجنبی، فرضاً بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که شعباتی یا شعبه‌ای از وزارت خزانه‌داری امریکا، و یا از نظر سیاسی طوری ما عمل بکنیم که مجبور بشیم تصمیم امپریالیسم بشیم، همینطور که آقای احمدی نژاد و خامنه‌ای این کار رو کردن که مجبور شدن به اصطلاح هر شبه که چیز قهرمانه رو یعنی تسلیم بشن بالاخره، و این قرارداد در حقیقت نشانه تسلیمشونه. حالا بگذاریم که یه چیز مثبته، حالا صحبتشو در سر مسئله سوریه که برسیم خواهم کرد، ولی استقلال به معنای قطع رابطه با خارج نیست، بلکه سرنوشت و کنترل به دست ملت ایران و به دست دولت مردمی باید باشه. همین مسئله در زمان مسیح مصدق بوده که تمام کوشش یرمان ابراهامیان در این کتاب فوق العاده ارزشمندش اینه که مسئله 50-50 60-40 نمیم و مسئله پول نفت و امثال هم نبوده، مسئله کنترل بوده که صنعت نفت و در نتیجه سیاست ایران و سرنوشت اقتصادی ایران باید به دست ملت ایران باشه و نه به دست اجنبی و بریتیش پترولیوم. الان هم این مسئله مطرحه که بنابراین مسئله استقلال، ولی اینجا لازمه باز راجع به استقلال من بحثی رو باز بکنم، برای اینکه هستن بخشی از شب که در حقیقت مخالف با ملی گرایی هم میگن که آره ملی گرایی عرض شود که اینا چپ نیستن، مارکس در یه جایی گفته که طبقه کارگر هیچ وطنی به جز من فلان نداره. حالا در یه جایی مارکس اینو گفته، ولی ببینیم عمل چجوری بوده، عمل خود مارکس. علت این که من از مارکس دارم نقل قول میکنم برای این که اینا خودشون رو مارکسیست میدونن، بنابراین باید از زبان خود مارکس بهشون جواب داده بشه که من در جلد دوم لااقل حتی در جلد اولم جواب اینا رو دادم و هفته گذشتم به عزیزان عرض کردم که مارکس اتفاقا یک ملیگرای ناب آلمانی بود، به این معنا که یه زمانی که دانمارک اومده بود و یه بخش از شمال آلمان که آلمانی زبان بودن اشغال کرده بود، مارکس و انگلس از دولت پروس که این همه دشمنی باش داشتن و دولت آلمان میخواستن که حتما بره با دانمارک بجنگه برای اینکه اون بخش از آلمان رو که فکر میکنم هامبورگ بخشی از اون چیز باشه، منطقه هولشتاین و یه چیز دیگه، ولی شمال آلمانه و دولت آلمان هم رفت به اونجا رو گرفت بالاخره و به حساب دانمارک رو عقب نشوند. همینطور که عرض کردم از ملی گرایان لهستان در برابر تجاوز تزار روس و تسلط تزار روس بر چیز بر لهستان، حالا بگذاریم بعداً عرصبت که روزا لوکزامبورگ با آنچه خودش لهستانی بود میگفت که این به ضرر باید بخشی از روسیه باشه چیز، حالا بگذاریم اونم بحثای دیگه ایه، ولی از ملیگرایی مردم لهستان در برابر تسلط یا سلطه به اصطلاح تزار روس دفاع میکرد و همینطور که عرض کردم اصولا 1864 موقعی که به اصطلاح کارگرای فرانسه میان به لندن و نمایندگان کارگران انگلیسی بین الملل اول از اونجا آغاز میشه اومده بودن به مناسبت برای اینکه 1863 قیام در لهستان میشه علیه تزار روس و سرکوب میشه البته، ولی به مناسبت سالگرد اون قیامه که میان و بین الملل اول از اونجا اصلا آغاز میشه و مارکس اتفاقا راجع به لهستان کلی مطالعه میکنه و طرفداری سرسخت از ملیگرایان لهستان میکنه و همین ترتیب از ملیگرایان مجارستان در برابر تجاوز امپراتوری اتریش، ما میدونیم بهش میگفتن امپراتوری اتریش مجارستان، یعنی مردم مجارستان استقلال میخواستن و مارکس ازشون دفاع میکرد. به همین ترتیب ایتالیا، ما میدونیم که ایتالیا به این شکل امروزش تا 1860 اصلا وجود خارجی نداشته، یه بخشش توسط امپراتوری اتریش گرفته بودن، یه بخشش رو فرانسه گرفته بود و دوکنشینهای مختلف. از 1860 به بعده که در واقع ایتالیا به شکل امروزی استقلال پیدا میکنه و مارکس مسافرت‌های متعددی در زمانی که آلمان بود و روزنامه رینیش سینتوری نو رو در میورد مسافرت‌هایی داشته به ایتالیا و اتریش و از استقلال طلبای ایتالیا به شدت دفاع میکرد. به همین ترتیب از ملیگرایان ایرلند در برابر امپراتوری انگلیس. بنابراین از این حالا چرا؟ آیا این پایه تئوریک داره؟ کاملا پایه تئوریک داره، برای اینکه مارکس دیالکتیکش رو بلد بود و این احتیاج به یه بحث داره. سیستم رو باید بشناسیم. نظام سرمایه‌داری در واقع یک تضاد مجسمه. در تمام رگ و ریشه هاش تضاد وجود داره. ایسوان مزاروش 12 تا تضاد مختلف رو اسم میبره، جاله نمیخوام وقت برنامه گرفته بشه که اینا رو اسم میبرم، ولی من از لااقل 2 تضادش میخوام امروز استفاده بکنم برای اینکه بدونیم چرا ملی‌گرایی اهمیت داره. یه تضاد در نظام سرمایه‌داری هست که این یونیورساله، به این معنا که همه جاگیره، فراگیره و در نتیجه از ابتدای نظام سرمایه‌داری این تضاد آغاز شده و در نتیجه سرنوشت سرمایه‌داری رو در نهایت تعیین خواهد کرد و اونم تضاد بین کار و سرمایه است. از ابتدا بوده و در نهایت سرنوشت سرمایه‌داری رو تعیین خواهد کرد. تضاد بین کار و سرمایه یا سرمایه و کار به چه معناست؟ به معنای تضاد بین تولید و مصرفه، به معنای تضاد بین عرضه و تقاضاست. برای اینکه تولید رو متعلق به سرمایه داراست که هیچ حد و مرز نمیشناسه، در حالی که مصرف در واقع کارگران مصرف کنندگان اصلی هم، کارگران و زحمت کشا، یعنی اکثریت عظیم جامعه. تولید حد و مرز نمیشناسه چون وابسته به علم و تکنولوژی و بهره‌وری کاره و سود سرمایه که حد و مرزش به قول خودشون آسمانه، یعنی هیچ حد و مرز نمیشناسه. من اینو تو برنامه یه چیز گفتم که همینجا باید به طرفداران نظام سرمایه‌داری گفت که تولید که حد و مرز نشناسه، طمع سرمایه‌دار که حد و مرز نشناسه، این طبیعت رو به طرف نابودی خواهد برد. به این معنا که تولید و اون چیزی که بهش میگن رشد حد و مرز نشناسه، در حالی که کره زمین یه چیز محدوده، نه تنها مواد معدنیش، نفت، گاز، آهن، آلومینیوم، مس و غیره و غیره، اینا محدودن، بلکه آب، هوا، اینا محدودن، اینا نامحدود نیستن، در حالی که تولید سرمایه‌داری حد و مرز نمیشناسه. این مخالفت و تضاد با ادامه بقای طبیعت و بشریت داره. اونایی که از نظام سرمایه‌داری دفاع میکنن همیشه باید بهشون یادآوری بشه که آیا شما انسانیتتون کجاست؟ وجدانتون کجاست؟ نمیدونید اینو؟ یعنی در واقع بگیم دهه 1960 که من اینجا بودم که اینا چقدر هارت و پورت میکردن، اون زمان هنوز یه رگه های از ترقی خواهی بوده، ولی الان که مشخص شده که طبیعت به چه سوی میره و اگر منابع گاز و نفت تا یک قرن دیگه مصرف بشه تمام یخهای قطب جنوب ذوب خواهد شد، درجه حرارت 20 درجه فارنهایت، اینا تمام تو نیویورک تایمز اومده، من اینا رو نقل قول کردم توی برنامه آی اف تی وی، اینا رو همش رو نقل قول کردم، 20 درجه نه سانتیگراد فارنهایت بالا خواهد رفت و سطح دریاها 200 پا یعنی 70 متر بالا خواهد رفت. اینا دیگه دانشمندا راجعشون کار کردن. اونایی که از این نظام سرمایه از این نظام دفاع میکنن باید این قضایا رو بدونن. حالا این یه وجه قضیه که تولید بنابراین مرز و حد نمیشناسه، در حالی که مصرف حد و مرز میشناسه، نه تنها حد و مرز میشناسه بلکه دائما روش فشار وجود داره، دائما میخوان اشیجان برن و آخرین گزارش حالا اینجا فرصت نیست که من آخرین گزارش نرخ بیکاری رو که میگن 5.1 از اون بخونم که ببینن چطور میزان مزد و مزایای کارگر اومده پایین، همینطور داره میره پایین نسبت به سال 1973، الان 15-20% پایین تر از اون زمان، در حالی که بهره‌وری کار 100% رفته بالا، بیش از 100%. بنابراین در یک طرف شما ثروت‌های افسانه‌ای دارید، در یک طرف دیگه بیکاری و فقر دارید. تضاد بین تولید و مصرف، عرضه و تقاضا، یعنی تضاد بین سرمایه و کار. علت بنیانی بحران‌ها چیه؟ نظام سرمایه داری بی‌ثبات، بحران‌ساز و بشریت رو به طرف بربریت میبره. اینا رو ما نمیگیم، دانشمندای خودشون دارن صحبتشو میکنن، ولی صداشو در نمیارن. و در نتیجه این یه تضاده که باید این رو ما دریابیم و بالاخره این بحران‌ها همینطور هر دفعه یک تمهیداتی به وجود میارن، حباب به وجود میارن، ولی بالاخره به کجا خواهد رفت؟ سرنوشتش یک بحران عمومی خواهد بود که بعضی از تمهیداتشون از جمله بالا بردن اساسی، راه انداختن تمام این جنگ‌ها، بالا بردن بودجه نظامی. من به عزیزان عرض کردم که چون این تضادها به وجود میان، یک دپارتمان یا حوزه سومی به وجود میارن که یکیش مسئله فایننس، یکی مسئله اینشورنس یا بیمه، یکی ریال استیت که این ساختمون سازی میکنن، ولی قمار و فحشا و عرصبت مجتمع نظامی صنعتی و عرصبت و غیره و غیره، تبلیغات $1 تریلیون رو که جامعه رو به طرف تباهی کامل میبره، بنابراین هم جامعه رو تباه میکنه. پس این یه تضاد. ولی حالا این تضادیه که بسیاری از چپ‌ها فقط اینو میبینن، یعنی تضاد کار و سرمایه و همه مسائل رو به یک معادله تکمشولی تقلیل میدن، تقلیل گرایی، در حالی که تضادهای دیگه ای وجود داره. همینطور که ما در هر مایکروکازم، یعنی دنیای کوچک، در هر کارگاه، در هر کارخانه، در هر اداره، در هر مزرعه رابطه سلطه و تابعیت داریم، سلطه سرمایه بر کار، در سطح جهانی هم همینو داریم، رابطه سلطه و تابعیت. چرا این به وجود میاد؟ قانون دیگه ای که در سرمایه داری وجود داره بهش میگن Combined and Equal Development، یعنی توسعه نابرابر و مرکب. یعنی چه؟ ابتدا من یه مثال از خود ایران بزنم، امیدوارم تهرانی ها بدشون نیاد. تهرانی ها بزنیم برای شتاب شهرستان ها مطلق دارم، از شمال گرفته تا آذربایجان گرفته تا حتی اصفهان گرفته و یا آبادانی ها رو، ولک اینجوری ولک اونجوری، ولی خودشون بیعه. خب این تهران که هیچ هویتی نداره، به چه دلیل باید تمام شهرستانی ها رو تخطیر بکنه؟ به خاطر توسعه نابرابر و مرکب. من نمیدونم کدوم قاجار بوده که اومده تهران رو پای تختش کرده. این شهر چه هویتی داره؟ شما اگه برید یزد یه هویتی داره، اصفهان هویت داره، تبریز هویت داره، شستر هویت داره. شما چیزای آتش‌زدهای مال 2000 سال پیش رو میتونید تو شستر دنبالش بگردید، تهران چی داره؟ ولی علت این که تهرانی ها هر کسی یه ذره لهجه داره، هر کسی شهرستانی تحقیرش میکنه، دهاتیه، طرف شهرستانیه. علتش اینه که بعد از اینکه پایتخت شد، هم وزارتخونه اومد، هم کارخونه اومد، هم دانشگاه اومد، در نتیجه توسعه سرمایه‌داری داشت، در حالی که شهرستان‌ها نداشتن. بنابراین سلطه تهران بر شهرستان‌ها، رئیس دارایی شوشتر از تهران به اقتصاد است. پدر بزرگ که من یه فاشی بهشون میداد، سردار شوشتر رو میباید تهرانیات تعیین میکردن. مگه ما فلجیم؟ بگذاریم. در سطح جهانی همینطوره. در سطح جهانی شما به 1850 که برگردی، انگلیس 50% از تولید جهانی رو داره و در واقع بیش از 50% از ذخیره طلای جهان رو داره، کارخونه جهانه. و در اینجا پوند انگلیس یک بزن جهانه و انگلیس امپراتوریش آفتاب درش غروب نمی کنه. انسان ممکنه حالا سنی که از آدم میگذره، خود من که آبادان بودم اونجا هنوز انگلیسی ها نرفته بودن. ما تو منطقه شرکت نفتی زندگی میکردیم و اونجا استور داشتن، از این انبارای مدرن تمام اجناس انگلیسی که اونجا میومدن، از کره و مربا گرفته تا دوچرخه. دوچرخه یه ژاپنی یا امریکایی، همش انگلیسی بود. دوچرخه رالی و فیلیپس و سنبیم و خود من یه سنبیم به اسرائیلم و فروشگاه شرکت نفتی گرفته بودم که لذت می بردم ازش، تا اتوبوس های بدفورد و ماشین های زافیر و تمام ساخت انگلیس بود. خب بعدش چی شد؟ انگلیس تبدیل به یه شیر بیال و دو ماش کم شد. امریکا از اواخر قرن 19 زد جلو ازش به دلیل توسعه ناموزون زد، و بعدش 1913 که می رسیم مرکز مالی جهان از لندن به نیویورک منتقل میشه، و به 1950 که میرسیم 50% از تولید جهان توسط امریکا، 70% از ذخیره طلای جهان در امریکاست، و عرض شود که انگلیس تبدیل به یه موش آب کشیده میشه، به یکی از اقمار امریکا میشه. بنابراین به دلیل توسعه ناموزونه، و به همین ترتیب چین در سال 2050 با احتمال قریب به یقین 50% از تولید جهانی رو خواهد داشت و تبدیل به یک قدرت بزرگ خواهد شد. همینطور که می‌بینیم در حقیقت چین در عرض 20 سال گذشته رشد اقتصادیش، حالا توسعه کاری نداریم، ولی رشد اقتصادیش بالای 10% بوده. حالا که به 7% رسیده، این همه به اصطلاح چیز به وجود آورده. حالا اگه شد راجبش صحبت میکنیم که چین چه نقشی داشته در حفظ نظام سرمایه‌داری در عرض 20 سال گذشته. بنابراین این مقدمه رو گفتم که چرا در سطح جهانی هم ما رابطه سلطه و تابعیت داریم. یعنی در هر موقعیت زمانی، تا زمانی که نظام سرمایه‌داری وجود داره، نه تنها در مایکروکازم یعنی در سطح ریز و کارگاهی و کارخانه‌ای رابطه سلطه و تابعیت وجود دارد، در سطح جهانی بعضی از کشورها در اثر رشد یا توسعه ناموزون برتری پیدا می‌کنند، تبدیل به ابرقدرت میشن، تبدیل به نیروی برتر میشن، و کشورهای دیگر رو میخوان به زیر سلطه بکشن. که ما اینو داریم تمام تاریخ بعد از جنگ دوم جهانی رو که مطالعه بکنیم، که امریکا چه بر سر بشریت آورده، در چه جاهایی در دفعه کشور چطور به اصطلاح کودتا کرده، تجاوز نظامی کرده، کشتار کرده، موقعی که آدم اینا رو میخونه و خود آدم تجربه میکنه که خود من تمام اینا رو از 65 سال پیش به این طرف با گوشت و خون و پوستم تجربه کردم، و اون وقت به سخنرانی اوباما در سازمان ملل گوش میکنه، از آدم تعجب میکنه که این تو دانشگاه هاروارد درس میداد، رئیس جمهور یک کشوره، کسی میتونه این همه دروغ بگه؟ که با این وقاحت بگه که در 70 سال گذشته امریکا به سراسر جهان دموکراسی و آزادی برده و کشورهای دیگه باید یاد بگیرن، از اون آقای پوتین باید یاد بگیره از ما. وقاحت حد و مرز نمیشناسه، مثل آقای نتانیاهو که البته اونو بهش خندیدن. بگذاریم، حالا با این مقدمات مسئله استقلال چه اهمیتی پیدا میکنه؟ برای اینکه در سطح جهانی رابطه سلطه و تابعیت وجود داره و این کشورهای سلطه‌گر که در قرن 19 انگلیس و اوایل قرن 20 انگلیس بوده و بعد از جنگ دوم جهانی امریکا بوده، اینا میخوان تسلط بر کشورهای دیگه پیدا بکنند به خاطر منافعشون و برای ارضای این منافع این کشورها رو باید عقب نگه داشته نگه دارن. از قرن 19 این مسئله بوده، با بستن قرارداد رویتر اینا صنایع اولیه کشورمون رو، حالا اینم یکی از خدمات دیگه ای که ایران ابراهامیان کرده در همین کتابش که ایران بین دو انقلاب توضیح میده که انگلیس چه نقشی در عقب ماندگی عرصه‌ای که ایران داشته. حالا بگذاریم که چه بر سر هند، چه بر سر مصر و هلند، چه بر سر اندونزی اوورد و غیره و چین اینا اووردن که این کشورها را عقب نگه دارن برای که بتونن هم مواد اولیهشون رو و هم بازارهاشون رو تسلط برش پیدا بکنن. این کشورها مقاومت میکنن در برابر این قضیه. اینجاست که ملی گرایی میاد نقش پیدا میکنه و به همین دلیلی که مردم ایران هنوز با تمام خطاهایی که دکتر مصدق کرده هنوز قهرمان ملی ایرانه و در نتیجه به دلیل ملی گراییشه. جمهوری اسلامی درست عکس اونه، یعنی اونهایی که قدرت واقعی رو به دست گرفتن اونایی بودن که علیه دکتر مصدق ایستادن و در انداختن دکتر مصدق نقش اساسی داشتن، نه نقش تعیین کننده. نقش تعیین کننده رو امپریالیسم داشت و اونهایی که در سال 57 قدرت رسیدن دنباله همون کاشانی و فدایان اسلام هست. بنابراین دشمنان ملی جرائی و در نتیجه دشمنان مردم ایران هست. جنبش سبز در حقیقت یک جنبشیه که یکی از مؤلفه های بنیادینش استقلاله. استقلال به این مفهوم که عرض کردم که سرنوشت اقتصادی ما، تولید ما، سرنوشت سیاسی ما و سرنوشت فرهنگی و اجتماعی ما باید در دست ملت باشه و نه اجنبی و اجنبی پرست ها. آزادی و دموکراسی رو تأکید بنیانی جنبش سبز بر آزادی و دموکراسیه، به این معنا که میگه فصل سوم همین قانون اساسی باید رعایت بشه، منجر به انتخابات آزاد بشه، اما بلا فاصله صحبت از این میکنه که این قانون اساسی وحی منزل نیست. آیا خاتمی و اعوان انصارش یک بار جرأت کردن بگن که این قانون اساسی وحی منزل نیست؟ هیچ وقت. جنبش سبز از این جهت با اصلاح طلبا فرق داره که باید بالاخره انتخابات آزاد در ایران بشه که در واقع فصل سوم قرار اینجوری بسیار رعایت بشه: حق تجمع آزاد، حق تشکیل احزاب آزاد، حق آزادی بیان و غیره و غیره، یعنی رعایت بدون تنازل قانون اساسی. از درون همین قانون اساسی انتخابات آزاد و بعدش صحبت از این میشه که این قانون اساسی وحی منزل نیست. بنابراین این مؤلفه دوم یعنی آزادی و دموکراسیه. دکتر ابراهیم رزاقی معلوم نیست به چه دلیلی این انسان ملی جرا رفته با لسارات الحسین یا لسارات الحسین به اسلام مصاحبه کرده و اینطور به اسلام محکوم میکنه جنبش سبز رو. مؤلفه سوم عدالت اجتماعیه که اگر ما برگردیم به همین مصاحبه که آقای بهزاد نبوی داره متوجه میشیم که فرزند میر حسین علی رغم مذهبی بودنش، علی رغم تمام اشتباهاتی که باید پاسخگو باشه در مورد جنگ ایران و عراق، هم خودش هم آقای خاتمی که تعداد مقدار زیادی آتش بیار این معرکه بودن، خودش در رأس به اصطلاح روزنامه جمهوری اسلامی و آقای خاتمی در رأس روزنامه کیهان، اینا باید پاسخگو باشن. آقای کروبی باید پاسخگو باشه در جریان ایران کانترا، علی رغم همه اینا و ما اینا رو همه رو میدونیم، ولی مؤلفه سوم در منشور جنبش سبز عدالت اجتماعیه. بدون عدالت اجتماعی آزادی امکان پذیر نیست. نمونش امریکاست. آزادی بیان به طور فرمال به اون شکلی که نوم چامسکی بیانش میکنه در هر سبت که Manufacturing Consent در کتاب معروفش میگه که آره آزادی های فرمال وجود دارن، ولی چطور همین میتونه بکرد، ولی آزادی های فرمال امپریالیس آزادی فرمال میده که این باید تبدیل به آزادی واقعی بشه. آزادی وجود داره ولی چون عدالت اجتماعی وجود نداره امریکا به سرعت به طرف فاشیسم میره. الان همین بیماری اروپا رو داره سرام میگیره که به طرف فاشیسم میتونه بره. بنابراین بدون عدالت اجتماعی آزادی نمیتونه باشه و بدون آزادی عدالت اجتماعی نمیتونه وجود داشته باشه. که نمونه شوروی سابق که عدالت اجتماعی وجود داشت، در قانون اساسیشون کارگر رو نمیتونستن بیرون بکنن، حد اقل ها باید بهش برسه، آموزش رایگان، پزشکی رایگان و و و و عدالت اجتماعی. ولی چون آزادی وجود نداشت ما دیدیم که بشه سرنوشتی دوچار شد. بنابراین اون مؤلفه ها استقلال، آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی سه تا مؤلفن که جدایی ناپذیرن از هم. و به نظر من حالا جنبش سبز دوباره برمیگردم، آیا به موسوی و کروبی فقط وابستگی داره؟ به هیچ وجه. افراد یک خط مشی هست که ما باید ازش دفاع بکنیم. معیار ما خط مشی یا پارتای یه دید سیاسی، یه خط مشی سیاسیه و نه افراد. ممکنه پس فردا آقای موسوی و آقای کروبی هم مثل حجاریان در بیان بگن که آره سال 88 تقلب نشد یا تخلف شد، تبدیل به یه نعش سیاسی میشن و میان بیرون. ما نباید اینو به اصطلاح رد چیز بکنیم، ولی منشوره که مشخص میکنه که کی سبز هست و کی سبز نیست، چه کسی طرف استقلال و ملی جراییه و یک چپ باید ملی باشه، همینطور که عرض کردم، فقط همه چی رو یک معادله تک مجهولی نبینه. رابطه دیالکتیکیه بین ملی جرایی و انترنشنالیزم پرولتری رو ببینه که انترنشنالیزم پرولتری یه چیز فراگیر یونیورساله و دراز مدته، ولی در مقاطع دیگر مسئله ملیگرایی و دفاع از استقلال فوق العاده پرهمیته. اینا رو مزاروش تو کتاب فراسوی سرمایش وسیعا باز میکنه، همینطور که عرض کردم از زبان خود مارکس هم اینا رو باز میکنه. بنابراین این جوابی باید باشه به یه بخش از چپ ها. بنابراین ما برای اینکه محک بزنیم که آیا والا حضرت رضا پهلوی آیا چیزه که دستبند سبزی بوشه، آقای محسن عرشبه که چیز سبز که هنوز دستبند سبز میبوشه و یا آقایانی که اومدن بیرون که خودشون رو سبز میدونن. اینا هیچ کدومشون نه به استقلال ایران، نه به دموکراسی و آزادی واقعی و ابدا به عدالت اجتماعی هم اعتقادی ندارن و به نظر من بسیاری از اصلاح طلبا به اون سو میرن که به عدالت اجتماعی اعتقادی ندارن، بنابراین نمیتونن هم به استقلال و یا آزادی و دموکراسی واقعی اعتقاد. این سه تا مؤلفه یا چهار تا اگر آزادی و دموکراسی را از هم که در واقع نمیشه جداشون جد، اینا چیزایی هم که استخوانبندی اصلی منشور سبز رو و ما بحثمون بر سر این سنده و بیانیه هایی که به خصوص بیانیه 17 و 18 لیف حسین موسوی. بنابراین خواستم این رو بدونیم که در مرحله دموکراتیک انقلاب که ما هنوز نمیتونیم سرمایه‌داری خصوصی رو از بین ببریم، نمیتونیم قوانین بازار رو یک شبه با یه نیش قلم از بین ببریم، مسئله رشد و توسعه ملی در ایران و دفاع اتفاقا نه تنها از کارگرا بلکه از تولید کنندگان کوچک و متوسط و ملی که الان از زمان هاشمی رفسنجانی تا به امروز دشمنی سرسخت با تولید کنندگان چه در حوزه کشاورزی چه دامداری چه صنعت شده، اینا باید تقویت بشه. ولی طبقه کارگر من فرصت نکردم که هم سایت کلمه عجیبه که سایت کلمه مقاله‌ای داره، فرصت نکردم، کارنامه نامطلوب دولت روحانی در زمینه حقوق کارگران، میخواستم من اینو بخونم که فرصت نکردم، در اینکه باید برم رو مسئله سوریه. یعنی یکی دیگه نشریه تأمین که توسط فرشاد مؤمنی و بهرام نقش تبریزی در میاد، برگشته که در دوره دکتر مصدق با کارگرها چجوری رفتار میشد. مصدق بدون مطرح ساختن شعارهای تون به اصطلاح انقلابی بدونش آتشی در عرصه‌ای که چیکار کرده، قانون عرصه‌ای که از مهمترین و اساسی ترین اقدامات رو در این زمینه تصویب قانون بیمه‌های اجتماعی کارگرانه. این مصدقه و این هم روحانیه که کار به اصطلاح چه خودشو آقای ربیعی چه بر سر کارگرای ایران دارن میارن. اینا ضد ملی هست، یعنی ضد ایرانی هست. جنبش سبز یه جنبش ملیه با گرایشات عدالت اجتماعی، این خانه‌ای کامل داره با مرحله دموکراتیک انقلاب در ایران. من باید برگردم برای اینکه باز فرصت نه مسئله متریکس رو میخواستم، بالاخره اون رو دنبال خواهیم کرد که چه بر سر متریکس رفته و همینطور که هفته قبل یا هفته قبلتر از اون عرض کردم وزیر کار متریک اومده آقای روحانی یا لابد آقای علی ربیعی ازش دعوت کرده که از وزیر کار متریک یاد بگیرم که چه بر سر ایران بخوان بیارم. برمیگردم برای اینکه مسئله سوریه فوق العاده مهمه و باز این احتیاج به یه مقدمه داره که حالا برگردیم به امپریالیسم جهانی که دشمن تاریخی دراز مدت، برای اینکه همینطور که عرض کردم رژیم های اینجوری مخصوصا هفته گذشته من عرض کردم که خمینی با این کارهایی که کرد در حقیقت یه خدمت بزرگ کرد به این معنی که هم یک انقلاب فرهنگی به وجود آورد به طور منفی و همین که روحانیت رو گذاشت زیر نورافکن تا مردم ایران بشناسن که اینا داستانشون چیه و دین موقعی که میاد در سیاست دخالت بکنه و به حکومت میرسه چطور هم دین و هم دولت رو به نابودی میکشه. بنابراین اینا موقتا، دشمن واقعی ما نظام سرمایه‌داری جهانیه که باید بشناسیمش. حالا ببینید در سطح جهانی دوباره من دلم میخواد یادآوری بکنم چند تا داکیومنت رو که بعد از اینکه شوروی از هم فرو پاشی در کتاب یا سوسیالیسم یا بربریت که عزیزان میدونن من ترجمهش کردم و خوشبختانه در ایران قابل دسترسه، کتابی که باید خونده بشه واقعا. مزارش مطرح میکنه که لنین یه زمانی سرمایه امپریالیسم رو بالاترین مرحله سرمایه داری میدونه. مزارش میگه که بالاترین نیست، مفلکترینه و ثابت میکنه که سیاست امریکا بعد از فروپاشی شوروی فول سپکتروم دامیننس هست، یعنی تسلط بلا منازع بر کل جهان. برای اینکه جنگ اول جهانی و جنگ دوم جهانی مسئله بر سر تقسیم جهان بین خودشون بود و بالاخره امریکا یا انگلیس یه سهمی به این و آن می دادن. ولی امریکا الان بعد از فروپاشی شوروی سهم به کسی نمیده، میخواد تسلط بلا منازع، فول سپکتروم دامیننس. اونایی که نمیخوان اینو بپذیرن من رجوعشون میدم به دیفنس پلانینگ گایدنس، چیزی که پاول ولفوویچ نوشته. عزیزان دارن اینو بخونم. میگه که هیچ نیروی نباید حتی هوس اینو بکنه که سر راست بکنه در برابر ما. دو 21st century American 21st American century در اون هم بازم اومده. داکیومنت سوم کلین بریک که راجع به اسرائیل بزرگه که چه کشورهایی باید تکه پاره بشن و از بین برن و از جمله ایران و سوریه و لبنان که قبلش هم سودان رو از پا در آوردن، هم لیبی رو، هم عراق رو و البته افغانستان رو هم به روز امروز رسوندن، یکی پس از دیگری. بنابراین سیاست کاملا مشخصه که چی بوده و چی هست. منتها اینا چون در افغانستان و عراق به گل نشستن، گیر کردن، در افغانستان بعد از 414 سال جنگیدن تازه باید برن همین امروز صبح یه بیمارستان رو بمبارون بکنن و مریضا و دکترا و پرستارا رو قتل عام بکنن، در حالی که طالبان نه تنها در جنوب بخش وسیعی زیر سیطره شه بلکه در شمال رو داره میگیره و عراق رو ببینیم به چه روزی رسوندن و بعدش هم لیبی. برای اولین بار تحولاتی داره صورت میگیره و یکی از این تحولات بر خلاف واقعا خواست اینها، دید اینها و برنامه های خائنانه شون اینه که چین در عرض 20 سال گذشته تبدیل به اقتصاد دوم جهانی شده. نه تنها اقتصادش ولی در همین چند وقت پیش 3 سپتامبر بود فکر میکنم یا 7 سپتامبر بود که به مناسبت 70 سال شکست تجاوز ژاپن عزیزان دیدن که چه نمایش نظامی دارن پیغام میدن به امریکا که خلاصه این از اون توبه‌ریزی ها نیست. و یا در ماه جوان بود یا آگست اوز میخوام که من الان یادم رفت، نمایش حساب قدرت نظامی روسیه رو که به نمایش گذاشتن که 70 سال شکست فاشیست های نازی. بنابراین دو تا قدرت به وجود اومدن که امریکا رو ناآرام کرده. و چون در افغانستان و عراق به اون سرنوشت دچار شدن و در نتیجه مردم امریکا مخالف یک جنگ شبیه افغانستان و عراق شدن، آقای اوباما تصمیم گرفت که جنگ ها رو تبدیل به جنگ های نیابتی بکنه. پراکسی وار اینو بهش میگن، یعنی صدها هزار تروریست آدم کش ضد بشر از فقرا تا تربیت بکنه، تعلیم مذهبی بهشون بده، ولی برای پول 300-400 دلار بهشون میدن با یه مسلسل به اینی که چطور بمب منفجر بکنن. و اینا رو از طریق کمک های میلیاردی عربستان، کمک های هر سرکه لوجستیکی ترکیه دوست دیگه شون افرستن به سوریه که اینا به تدریج بیان و بالاخره دمشق رو بگیرن. برنامه شون این بوده، چون در سال 2013 مخالفت شد با حمله نظامی. دلیلش هم خیلی آشکاره، هم CIA و هم پنتاگون مخالف به حمله نظامی به سوریه بودن، همینطور که مخالف حمله نظامی به ایران بودن. اگه میتونستن به ایران حمله بکنن حمله میکرد، نمیتونستن. علتش این بود، در اینکه سران نظامی بهشون گفتن ما میتونیم بریم مثل عراق حکومت از پا در بیاریم، بعدش چی؟ یعنی اون وقت باید کنترلش بکنیم. آیا تا الان عراق رو تونستیم کنترل بکنیم؟ آیا تونستیم افغانستان رو کنترل بکنیم؟ و در نتیجه کشتیبان رو که من گفتم سیاستی دیگر آمد، جنگ ها رو تبدیل به جنگ های نیابتی کردن که این صدها و یا ده ها هزار تروریست رو تربیت کردن. و از زبان مایکل فلین، برای عزیزان گفتم که برنامه پنتاگون این بوده که داعش رو در شرق سوریه و البته در غرب عراق مستقر بکنن، برای هم تضعیف عراق، هم از بین بردن دولت سوریه و از دو طرف ایران رو هم زیر فشار قرار دادن. نظر خودم رو میخوام بگم، عزیزان باز این رو میخوام اگه چیز به چالش بگیرم. امریکا حتی در افغانستان علیه طالبان نمی جنگه. بعضی از عزیزان افغانی به من اون موقع می گفتم، من نپذیرفتم و از من فوق‌العاده دلخور شدم که می گفتن این امریکایی ها دارن طالبان رو اصلا تربیت می کنن، مدرسه دارن برای این طالبان ها. من فکر می کردم که واقعا اینا مثلا این نیروی هم که علیه امریکا و امثال ها. ولی الان متوجه می شم که اگر امریکا واقعا میخواست علیه طالبان بجنگه، چطوره که بعد از 14 سال و صرف صدها میلیارد دلار و نابودی یک کشور، طالبان الان در شمال اومده، به شمال عراق چیز رو افغانستان رو داره میگیره، در منطقه ای که هزارها و تاجیک ها هستن و نه پشتون ها. معلومه که نمیخواد، میخواد فشار بیاره هم به کشورهای آسیای مرکزی و بالاخره بی ثبات کردن روسیه و در منطقه سینکیان اینا رو به جون چین بندازه. و همینطور داعش به نظر من برنامه‌اش این بود. عزیزان به یاد بیارن دهم ژوئن 2014 80-90 تا وانت روز روشن تو بیابون مسلح امریکا اینا رو نمیدی، و بعدش 10-15 هزار ارتشی عراقی در موزل افسراشون گفتن اسلحتونو بذارید زمین و در برید. چی به اینا گفتم؟ صدها میلیارد دلار خرج این ارتش به اصطلاح عراق شده بود. چطور شد که اون افسر بهشون گفت اسلحتونو حتی بذارید زمین و برید؟ داعشی ها اومدن موزل رو گرفتن. اون زمان به عزیزان من عرض کردم که یک غرب عراق رو میخوان اینا اشغال بکنن، بدن به داعش، در این که یه حائل بین ایران و سوریه برقرار بشه که ایران نتونه به سوریه هم چیز نوری مالکی رو زیر فشار بذارن که کنارش گذاشتن، یه دولت به اصلاح طرفدار خودشون رو از این طریق به وجود بیارن و بعدش سوریه رو محاصره بکنن، که همین کار هم کردن، سوریه رو محاصره کردن. اون موقع میگفتن که اینا علیه اردن هم علیه عربستان، عربستان پول اینا رو داده، داعش خودشون به وجود بود و برنامهشون این بود که بیان و به تدریج اونجا رو بگیرن. اتفاقی که افتاده، روسیه وارد عمل شد. اولین عملش عبارت از این بود که قرارداد بین پنجه به علاوه یک و ایران بسته بشه و تمام کوششش رو روی این قضیه گذاشت و این قرارداد بسته شد. این اولین شکست برای نئو کنسرواتیوها، نئو لیبرالها، صهیونیستا و اونایی بودن که میخواستن سوریه و ایران رو هم از بین ببرن و لبنان رو. دومینش این مقدمه شد که روسیه وارد مسئله سوریه بشه با عربستان، با تمام نیروهای مخالف دولت سوریه، منهای جبهت النصره، احرار الشام و داعش، سه گروه تروریستی. به جز اینا با همه وارد مذاکره شد، از جمله ارتش آزاد سوریه با کردهای سوریه، یعنی با صالح سالم عرشبت که رهبر در حقیقت کردهای سوریه وارد مذاکره شد و تمام نیروها رو با ترکیه، با ایران و با قطر وارد مذاکره شد، همه اینها رو. و بهشون گفت که ما اولویتمون باید مبارزه با تروریسم باشه و نه فعلا انداختن بشار اسد. فرصت نیست که فقط یه چیز رو برای از رئیس جمهور سابق فنلاند مارتی اتاسی امروز صبح دنیای سیاسی را تکان داد. او با روزنامه گاردین گفت دولت روسیه بیش از 3 سال پیش پیشنهاد کرده از پرزیدنت بشار اسد حاضر است در چارچوب یک قرارداد صلح رسمی کنارگیری کند. من نمی‌دونم مالک گاردین رو برای عزیزان بخون. 3 سال پیش زمانی که کشته‌ها در سوریه 7500 تا بوده، سوریه هنوز اصلا متلاشی نشده بوده، روسیه گفته که ما 3 کار باید بکنیم. عرصبت که هم ویتالی چرکین که بسا نمایندشون در سازمان ملله، 1. اسلحه دیگه به این تروریستا ندیم. 2. وارد مذاکره با اپوزیسیون روسیه بشیم. 3. راه آبرومندانه ای پیدا بکنیم که بشار اسد بره کنار. اینو میاد به نمایندگان آلمان و انگلیس و فرانسه میگه. بهش میگم برو اون بر در عرض هفته آینده بشار اسد رفتنیه، تمام کارش، برو پی کاره. حالا اینطور نشد. چرا؟ برای اینکه بشار اسد هم از خودش انتقاد کرد، قانون اساسی را عوض کرد، دولت را عوض کرد، انتخابات در 2014 کرد، اکثریت 80% بهش رای دادن. ولی اینا که قبول نمی کنن. آقای پروشنکو اگه انتخابات قلابی بکنه 100% باید به رسمیت شناخته بشه، ولی انتخابات سوریه ابدا نباید. در نتیجه موند. حالا از در که چیز شدن اومدن از پنجره میخواستن قراردادی که با ترکیه و از امریکا و این پایگاه اینترلیک برنامه شون این بوده که قرارداد سری دارن که منطقه چیز آزاد عرصبت که من پرواز ممنوع در منطقه شمال شرقی ایجاد بکنن، یعنی که و بعد داعش رو بزنن و بیاد دمشق رو بگیره، هم از جنوب و هم از شمال و شرق. برنامه شون این بوده. به همین دلیل روسیه وارد عمل شده و وقت داره میگذره. من باید مصاحبه اخیر لاوروف رو برای عزیزان بخونم که جواب تمام این دستگاه های ارتباط جمعی از جمله نیویورک تایمز خیانتکار رو، عرصبت که CNN رو، همه اینا رو داده که در واقع اگه شما میخواهید علیه تروریست بجنگید بفرمایید، ولی تروریست ها فقط داعش نیست، جبهت النصره و احرار الشام هم هستن. ولی لاوروف به طور مشخص میگه که ما هم با دولت موقتی که اون آقای چیز در رأسشه وارد مذاکره میشیم، هم با کردهای سوریه وارد مذاکره. صالح هر شبت که سالم فکر میکنم، هر شبت که الان درخواست یه نکرده، هر شبت که رهبر کردهای سوریه که روسیه باید بیاد به ما کمک نظامی بکنه، در این که امریکا دیگه کمک نظامی نمی کنه از وقتی که این قرارداد رو با ترکیه بسته، در این که ترکیه مسئلهش این بوده که هم منطقه پرواز ممنوع ایجاد بشه برای این که بتونن به دمشق حمله بکنن، همین که کردها رو به خاک و خون بکشه. ورود روسیه به این مسئله به کلی معادلات اینها رو لحن زده و امریکا برای اولین بار متوجه میشه که فول سپکتروم دامیننس در برابرش موانع پیدا شده. حالا از اینجا به بعد به کجا خواهد رفت؟ ولی به نظر من این تحول بسیار پر اهمیت و می شود گفت دورانسازی که شاید از رفتن بشریت به طرف زمستان اتمی جلوگیری بکنه، همینطور که مسئله ایران به اون شکل قرار داد بسته شد، در مورد سوریه هم از طریق سیاسی قرار دادی بسته بشه. وقت من تمامه، ولی این بحثا رو در هفته آینده ادامه میدیم. فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونم که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعد هم به حسابت که دانشجو تیوی میره و هم آی اف تی تیوی. عزیزان دقت بکنن که آدرس آی اف تی تیوی .com/ یا خط اورید مرتضی‌ماهی عوض شده یه مقدار. به همین ترتیب توی فیسبوک هم میره که اونم facebook.com/ مرتضی محیط هستش و بعد صداش هم به mmohit.org میره و البته حساب به فیسبوک. به این ترتیب من با عزیزان خداحافظی میکنم. تا هفته آینده، شب و روز عزیزان خوش.